تحلیل سیاست بین الملل
بله
و کلن شکلی هر نظم بین المللی و منطقه، سه دسته روابط، سه دسته از قدرت ها حائز اهمیت هست.
بله.
یک دسته روابط ابر قدرت ها هست، یک دسته روابط قدرت های بزرگ و یک دسته هم قدرت های منطقه‌ای. یعنی که مناسبات قدرت بین ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای چگونه است، نوع نظم حاکم بر یک منطقه رو مشخص می‌کنه. در منطقه خاورمیانه ما شاهد تحولاتی در طول چند سال گذشته در خصوص هر یک از این سه تا سطح بودیم.
بله.
اگر در واقع به تحولات کلان نظام بین الملل نگاه کنیم، در واقع شاهد افول جایگاه هژمونیک آمریکا در معادلات نظم منطقه‌ای خاورمیانه بودیم. یعنی نه تنها در سطح بین المللی بلکه در سطح منطقه‌ای خاورمیانه هم نمادها و نشانه‌های افول هژمونی آمریکا مشاهده شده، که به موازات اون جایگاه چین هم برجسته شده. البته نوع نظمی که در حال شکلی هست از جنس و ماهیت نظام دو قطبی نیست که
بله.
دو تا قطب مخالف باشند و دو حوزه نفوذ متفاوت داشته باشند. اتفاقا برعکس، این نظم بین المللی که حول محور چین و آمریکا داره شکل میگیره، در پرتو گسترش همه جانبه یه روابط اقتصادی بین آمریکا و چین در تمامی سطوح هست.
یعنی همکاری و رقابت توامان،
همکاری و رقابت توامان به ویژه در عرصه اقتصادی. در سطح قدرت‌های منطقه‌ای، در سطح قدرت‌های بزرگ هم اولویت اصلی بر حوزه اقتصاد است. یعنی قدرت‌های مثل اتحادیه اروپا، مثل ژاپن، در واقع آفریقای جنوبی، هند، این کشورام عمده تمرکز و حساسیتشون رو روی حوزه اقتصاد گذاشتن که نیازمند همکاری و تعامل هست. خب در سطح منطقه خاورمیانه وقتی قدرت‌ها را و روابطشون رو ما بررسی می‌کنیم، قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران، عربستان، مصر، ترکیه، حالا برخی از کشورهای دیگه مثل عراق و اینها رو بررسی می‌کنیم، تحولات نظام بین الملل نیاز داره که در منطقه خاورمیانه آرامش وجود داشته باشه.
بله.
یعنی تا قبل از این بنای قدرت هژمون یعنی آمریکا بر این بود که یک بحران‌های جدی در سطح منطقه خاورمیانه وجود داشته باشه که حالا بالاخره مثلا با ایران بتونن تقابل کنن، نظم منطقه‌ای که ایران به دنبالش بود در پرتو مقاومت و بیداری اسلامی مثلا ایجاد بشه، اون شکل نگیره. ولی امروز نه تنها آمریکا بلکه چین هم به عنوان یک قدرت، حتی میتونیم در سطح ابرقدرت ازش نام ببریم، میخواد نقش‌آفرینی در سطح منطقه داشته باشه. اگر در گذشته یکی از اولویت‌های اصلی آمریکا حفظ نظم انرژی در منطقه خاورمیانه بوده، یعنی ثبات مرزهای، ثبات انتقال انرژی در خاورمیانه بوده، امروزه به دلیل اینکه آمریکا خودش از نفت شیل استفاده می‌کنه و حتی صادرات داره، از اولویت، از دستور کارش برقراری این نوع نظم خارج شده. اما چین دقیقاً به دنبال این نظم هست، یعنی میخواد در خاورمیانه نظمی برقرار بشه که امنیت انرژی برقرار بشه.
بله.
برای صادرات انرژی به چین. بنابراین در پرتو این نظم جدید میبایست روابط خوبی بین ایران و عربستان برقرار بشه. پس ما میبینیم که هم از منظر نظم کلان بین المللی، از منظر سیاست بین المللی، این ضرورت ایجاب میکنه که روابط ایران و عربستان برقرار بشه، روابط عربستان و سوریه برقرار بشه، سوریه به اتحادیه عرب بر بگرده، روابط ایران با امارات و کویت متعادل تر بشه، تا اون فضای جنگ نیابتی که بین ایران و عربستان در طول 7 سال گذشته وجود داشته یک مقداری تعدیل بشه.
بله.
پس بنابراین ما شاهد شکل‌گیری یک نظم جدیدی در منطقه خاورمیانه متأثر از نظم کلان بین المللی هستیم. یعنی این یه چیز جدایی نیست که بگیم روابط ایران و عربستان یه دفعه خوب شده.
بله.
یعنی ایران و عربستان تلاش های زیادی در طول 7 سال گذشته انجام دادن که روابطشون رو خوب کنن، ولی مذاکرات متعددی هم در عراق و در عمان و اینها تشکیل شده که این روابط برقرار بشه، ولی همواره با مشکلات و موانع جدی مواجه. ولی وقتی یک قدرتی مثل چین میاد وارد معادله میشه و فرص خودش و فشار خودش رو روی این قضیه میذاره، ما میبینیم که معادلات منطقه خاورمیانه دچار تحولات اساسی میشه. ضمن این که عربستان، امارات و سایر کشورها مثل قطر نیازمند این هستن که منطقه خاورمیانه یک نظم باثبات و پایداری پیدا کنه. البته ایران هم دنبال این قضیه بوده، ولی اونها به دلیل که در طول یک دهه گذشته بیش از 1,000 میلیارد دلار در کشورهای خودشون سرمایه گذاری خارجی و داخلی کردن برای اجرای پروژه های کلان اقتصادی، نیاز به امنیت دارن. اگر یک موشک سرگردانی پیدا بشه و در داخل آرامکو بخوره و تو صادرات نفت عربستان رو دچار چالش کنه، این نه تنها برای امنیت عربستان خطرناکه، بلکه برای امنیت انرژی چین هم خطرناک است. بنابراین استلزامات نظام بین المللی و نظام منطقه‌ای ایجاب می‌کرده که در واقع این نوع تعامل در سطح منطقه خاورمیانه بین قدرت‌های منطقه‌ای ایجاد بشه، که نمونهش در واقع مشهورترینش از سرگیری روابط ایران و عربستان بوده و حجم مبادلاتی که داره صورت میده. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت هست این بله. هست که علارغم تلاش‌هایی که برای عادی شدن و نرمالیزه شدن وضعیت سیاسی در منطقه خاورمیانه در جریان هست، ولی ایران به دلیل محدودیت‌های نظام لیبرالی غرب توانایی بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای حل و فصل، برای حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی خودش را خیلی محدود داره. یعنی باید ایران بتونه از این نظم منطقه‌ای که در حال شکل‌گیری هست بتونه منافع اقتصادی مشهود داشته باشه. خب ایران به لحاظ نظامی و استراتژیک بازیگر بزرگ و مهمی در منطقه خاورمیانه است و این هم مورد تایید تمام قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای هست، ولی میزان بهره‌گیری ایران از این فرصت بزرگی که در منطقه براش به وجود اومده برای حل مشکلات اقتصادیش کم شده. چرا؟ چون گرفتار یک سری تحریم‌های یک جانبه آمریکا شده، چون دلار در واقع 80% معادلات بین‌المللی اقتصادی را تعیین می‌کنه و ایران به دلیل تحریم‌هایی که تحت تحریم‌های شدیدی که از سوی آمریکا قرار گرفته، امکان نقش‌آفرینی اقتصادی برای حل معضلات و مشکلات داخلی خودش رو کمتر داره. این بزرگترین مسئله نظم نوین منطقه‌ای در خاورمیانه است. اگر در آینده نزدیک در واقع شرایط محیط بین‌المللی به گونه‌ای رقم نخوره که ایران بتواند مسائل و مشکلات اقتصادی خودش رو تا حدی حل کنه، یعنی بتونه مسئله فقر، مسئله در واقع سرمایه خارجی که نیاز هست برای توسعه، حداقل چون ایران به هر حال یک دهه است که دچار وضعیت رشد 0% یا 1 یا 2% هست، این اصلا مطلوب ایران نیست. علارغم که ایران به لحاظ استراتژیک پرقدرت هست، ولی مطلوبش نیست که مثلا عربستان 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه یا چندین میلیارد دلار سرمایه خارجی کشورهای عربی جذب میکنن. ایران هیچ فرصت جذب سرمایه خارجی نداره و این یک چالش جدی برای ایران هست. بنابراین اون چه که در ادبیات استراتژیک جهانی الان در خصوص خاورمیانه در جریان هست این هست که چطور میشود ایران وضعیت نرمالی را در سطح منطقه پیدا کنه که بتونه از مزایای اقتصادی این قضیه هم بهره مند بشه. البته ایران هم داره تلاش میکنه.
بله.
همین تلاشی که با آژانس انجام داده که بالاخره نگرانی هایی که آژانس راجع به غنی سازی ایران داره کمتر بشه، به ایران در شورای حکام قطعنامه جدید دریافت نکنه، فشارهای بین‌المللی بر علیه ایران کم بشه، سیستم مکانیسم ماشه بر علیه ایران عمل نکنه. همه اینها سیگنال‌هایی هست که داره ایران به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی میده که آمادگی این رو داره که وضعیتش به لحاظ اقتصادی در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی طبیعی بشه. البته به لحاظ نظامی و استراتژیک ایران اشاره کردم که جایگاه مطلوب و مناسبی رو در محیط بین‌المللی و منطقه‌ای پیدا کرده.
بله.
حال مسئله اصلی شکل‌گیری نظم نوین در منطقه خاورمیانه دقیقا روی این مؤلفه داره میچرخه. چطور قراره در واقع غرب مسئله تحریم ها علیه ایران رو حل و فصل کنه؟ اگر این مشکلات حل نشود، طبیعی است که ما به سوی یک وضعیت بی‌ثباتی و عدم تعادل در نظم منطقه خاورمیانه پیش خواهیم رفت. بنابراین روی این قضیه سناریوهای مختلف در حال پیگیری هست. ایران هم با نظر مثبت داره این سناریوها رو پیگیری میکنه، چون به هر حال فیدبکی که از درون کشور هم دریافت میشه، توجه به مؤلفه‌های اقتصادی خیلی برای دولت، برای نظام سیاسی مهم شده.
بله.
باید منتظر بمونیم ببینیم که ظرف چند ماه آینده در واقع نظام بین الملل و قدرت‌های منطقه‌ای چگونه بستر لازم را برای ورود ایران به معادلات اقتصادی منطقه و جهان فراهم می‌کنند. به نظر من اگر در چشم‌انداز بلند مدت بستر و شرایط لازم برای حل مشکلات اقتصادی ایران فراهم نشه، این حرکت هایی که صورت گرفته میتونه کوتاه مدت و موقتی باشه و به نوعی چالش های امنیتی را مجدداً در منطقه خاورمیانه بیشتر بکنه و بی‌ثباتی و عدم تعادل و بی‌نظمی را در منطقه خاورمیانه رقم بزنه.
یعنی آقای تو حالا برداشتی که می‌دیم تا تکلیف به قولی برجام و تحریم و مشخص نشه، شرایط موجود شرایط لغزنده و خیلی لرزانی هستش و ما باید اون تکلیف رو مشخص کنیم تا بتونیم بهره برداری هایی از این تحولات در منطقه هم داشته باشیم. درسته؟
دقیقا همین هست. یعنی اگر به حال ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای،
ببخشید وسط صحبت، چون من احساس می‌کنم برخی از مقامات ما گویا همین که رابطه با چین خوب شده با منطقه رو گویا اینو میخوان به عنوان اینکه جای خلأ رابطه با غرب و برجام، حالا من برداشتم اینه که در ذهن برخی مقامات یا در صحبتاشون اینجوری برداشت میشه که اینها رو جایگزین اون میدونه، یعنی رابطه با چین خوب شده، با روسیه خوب شده، با عرب و کشورهای منطقه خوب شده، این میتونه پس اوکی جایگزین اون برجام و رابطه با غرب باشه که حالا اگه شد شد، اگه نشدم نشد. میخوام اینو بگم گویا پس این برداشت
دقیقاً همین هست. ببینید اگر این گونه باشه، این یعنی نگاه در واقع نظم دو قطبی به تحولات بین المللی موجود، این نگاه اشتباه است. دیگه نظم بین المللی نظم دو قطبی جنگ سردی نخواهد بود.
بس.
یعنی اگر چین به عنوان ابرقدرت در حال ظهور هست که هست، همه مؤلفه‌ها نشون میده، اگر آمریکا به لحاظ قدرت هژمونیک در حال افول هست، این به منزله این نیست که آمریکا مثلا در طول 20 سال آینده آنچنان دچار افول میشه که تبدیل به یک قدرت بزرگ خواهد شد از ابرقدرت. نه، حداقل تا 2050 آمریکا به عنوان ابرقدرت در صحنه بین‌المللی ایفای نقش خواهد کرد.
بله.
ولی چین هم به عنوان یک ابرقدرت در حال ظهور هست، ولی مثل فضای جنگ سرد نخواهد بود که این دوتا ابرقدرت با هم تقابل کنن.
دنبال یارگیری
باشه. در عرصه‌های استراتژیک و نظامی تقابل‌هایی خواهند داشت، ولی در عرصه اقتصادی با یکدیگر همکاری میکنن، چون نوع نظم نوین اقتصادی که در قرن 21 شکل گرفته که مبتنی بر علوم جدید هست، مبتنی بر مشارکت و همکاری هست. پس بنابراین اگر ما تحلیلمون بر این باشه که در سایه نزدیکی به روسیه و چین میتونیم تمام مشکلاتمون رو در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی حل کنیم، این هم یک خطای استراتژیک خواهد بود.
خیلی ممنون.
یعنی ما باید بتوانیم مشکلات خودمون را با غرب، اتحادیه اروپا حل کنیم.
بله.
مسئله تحریم‌ها را حل کنیم تا وضعیت اقتصادی ایران به وضعیت نرمال تبدیل بشه. اصلا قابل قبول نیست که در واقع میزان صادرات و واردات ما در سال 100 میلیارد دلار باشه. ما باید توانایی جذب 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی را داشته باشیم. ما باید توسعه 6 درصدی رشد اقتصادی 6-7 درصدی داشته باشیم، وگرنه خب بالاخره ایران دچار چالش میشه و الان هم یه سری چالش های داخلی را ایران باش مواجه شده. لذا برای حل این مشکل اون کسانی که بازیگران اصلی نظام بین الملل هستن و همینطور بازیگران اصلی نظم منطقه‌ای در خاورمیانه باید به حل این مشکل فکر کنن و براش برنامه بریزن. بله. البته ایران هم خب به هر حال نشون داده در طول یکی به ویژه چند ماه اخیر این ظرفیت رو از خودش نشون داده که به سمت حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی و همچنین رفع چالش های بین‌المللی خودش داره.